سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور غنی به وزیر داخله این کشور دستور داده است تا در تحقیقات در مورد یک مکتوب قماندانی نظم عامه این وزارت همکاری کند. بنگلادش میگوید در مورد بازگشت مسلمانان روهینگی با میانمار به توافق رسیده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تعدادی از شورشیان طالب در حمله شب گذشته بر پوسته‌های امنیتی شهر غزنی با انفجار ماین خودشان کشته و زخمی شدند. در اثر انفجار در برابر خانه قمندان برکنار شده پلیس محلی در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار دیروز 8 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. ایران میگوید به وزن برداران زن این کشور اجازه رقابت در مسابقات بین‌المللی داده خواهد شد. مقامات ولایت غزنی میگویند تعداد از شورشیان طالب در حمله شب گذشته بر پوسته‌های امنیتی شهر غزنی با انفجار ماین خودشان کشته و زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید این حمله بر پوسته‌های امنیتی منطقه خشک عقب زده شده است. در منطقه برخشک ماین طالبان مسلح بالای خودشان منفجر شد که در نتیجه تعداد آنها کشته و زخمی شدند. تفصیلات دقیق تلفات هنوز معلوم نیست. با رسیدن نیروهای کمکی به منطقه افراد مسلح از منطقه فرار کردند. نیروهای افغان در هفته جاری در دهیک و چند ولسوالی دیگر ولایت غزنی عملیات اجرا کردند. مقامات میگویند ده ها تن از مخالفان در این عملیات کشته و زخمی شدند و مناطق زیاد از وجود آنها تصفیه شده است. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند حمله انتحاری دیروز تظاهر کنندگان را هدف قرار داد که برای حمایت از یک قمندان برکنار شده پلیس محلی گرد هم آمده بودند. در انفجار دیروز که در برابر خانه شیخ اکرم قمندان برکنار شده پلیس محلی ولسوالی خیوه صورت گرفت، طبق گزارش ها 8 تن کشته و به شمول کودکان 15 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت ننگرهار، مقامات محلی این ولایت میگویند که در نظر دارند مراکز و پوسته‌های امنیتی جدید را در ولسوالی اچین ایجاد کنند. ولسوالی اچین که گفته می‌شود مرکز عمده گروه داعش در آن ولایت است، یکی از مناطق ناامن در ننگرهار محسوب می‌شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می‌افزاید برای تقویت امنیت در مناطق اسدخیل، تنگی، تریلر و مناطق دیگر 7 مرکز و پوسته امنیتی ایجاد می‌شود. در اعلامیه گفته شده است این تصمیم در نشست گلاب منگل والی ننگرهار با موسفیدان و بزرگان ولسوالی اچین اتخاذ شده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آذربایجان برای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان عساکر بیشتر می فرستد. در حال حاضر 94 عسکر این کشور در افغانستان مستقرند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بعد از ملاقات دیروز با سرمنشی پیمان ناتو یعنی ستولتنبرگ در بروکسل گفت عساکر بیشتر به افغانستان خواهد فرستاد. یعنی ستولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو از سهمگیری نظامی آذربایجان در افغانستان ستایش کرد. We are grateful for your continued commitment to our resources. ما به خاطر تعهدات دوامدار شما برای ماموریت حمایت قاطع سپاسگزاریم و از اینکه به این ماموریت عسکر فرستاده اید. تسهیلات ترانزیتی فراهم نموده اید و با نیروهای ملی امنیتی افغانستان کمک مالی می کنید. پیمان ناتو بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه از اعضا و متحدین خود خواستار آن شد تا عساکر اضافی به افغانستان بفرستند. ایران میگوید به وزن برداران زن این کشور اجازه رقابت در مسابقات بین المللی داده خواهد شد. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنبرداران ایران دیروز گفت ما کمیته فدراسیون وزنبرداران زن را ایجاد کرده ایم و ورزشکاران با استعداد زن داریم. ایران قوی ترین فرهنگ ورزش وزنبرداری را در جهان دارد. وزنبرداران ایرانی برنده 7 مدال طلا در مسابقات المپیک در قرن حاضر شدند. اشتراک زنان در مسابقات وزنبرداری تا سال 1983 میلادی ممنوع بود و بعد از تغییر در مقررات آنها رقابت‌ها را در مسابقات جهانی از سال 1987 و از سال 2000 میلادی در مسابقات المپیک آغاز کردند. رهبران اتحادیه اروپا امروز با رهبران 6 کشور عضو شراکت شرقی در بروکسل ملاقات می‌کنند. این ملاقات ضمن تلاش‌ها برای تأمین روابط این اتحادیه با کشورهای اتحاد شوروی سابق انجام می‌شود. عمدترین مناسبات این اجلاس سران امضای معاهده شراکت نیرومند بین اتحادیه اروپا و ارمنستان خواهد بود. اما این معاهده تجارت آزاد را شامل نمی‌شود و نسبت به توافقات مشارکت که گرجستان، مولداو و اوکراین با اتحادیه اروپا انجام دادند کمتر امتیاز دارد. اتحادیه اروپا برنامه شراکت شرقی خود را در سال 2009 میلادی آغاز کرد که ارمنستان، مولداو، اوکراین، گرجستان، بلاروس و آذربایجان را شامل می‌شود. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: رئیس جمهور افغانستان به وزیر داخله این کشور دستور داده است تا در امر تحقیقات در مورد مکتوب اخیر قماندانی نظم عامه همکاری کند.
کورونه چهار وزیر تهریت ورکل سو چه دیوی مطبوعاتی ناسی پتاس که دیاد موضوع ترنگواره او حقایت بولست اولاندی کری.
نیروهای خاص امنیت ملی افغانستان میگویند برای انجام هر نوع عملیات با تجهیزات و وسایل پیشرفته مجهزند.
من سر مجهزیم، کمزوری نیو سالانه کم ما تربیت داری نگانم من که برابریم در نظم و دیسپلین نم برابریم.
وزارت زراعت افغانستان برای 500 خانم گرین هاوس یا خانه های گرم برای کشت سبزیجات را توزیع می کند.
ما زیر زی ترکاری کشت می کنیم به خاطر اینکه ما هم بتوانیم از این ترکاری ما استفاده کنیم روزمره به غذای خودمان و هم می توانیم باقی زی که اضافه می باشه و بازار روان کنیم. در اقتصاد خانواده ما بسیار کمک کرده.
گزارش هم داریم در مورد این که بنگلادش می گوید در مورد بازگشت مسلمانان روهینگیا با کشور برما به توافق رسیده است. در برنامه خاص یونسف برای کودکان می شنوید:
این واکسین به نام واکسین روتا یاد می شه که در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل می کنیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم، خانهشان در تیمنی را پهلوی یکی از هتل هاست. او میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم، روزا محفل، شبا محفل.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان با وزیر داخله این کشور دستور داده است تا در تحقیقات لوی سارنوالی درباره مکتوب اخیر قماندانی نظم عامه این وزارت همکاری کند. ادعا می شود که این مکتوب بر بنیاد قومگرایی نوشته شده و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است با همه کسانی که به نفاق قومی دامن می زنند برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را در این مورد سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت داخله دستور داده است تا در تحقیقات لوی سارنوالی درباره مکتوبی که به ارتباط تشکیل یک قطعه 500 نفری ضد آشوب در این اواخر از آدرس قماندانی نظم عامه نوشته شده است همکاری کند. در این مکتوب که کپی آن در این اواخر به شبکه‌های اجتماعی درز کرد نوشته شده تا در تشکیل این قطعه افسران و ساتنمنان از همه اقوام افغانستان با استثنای قوم تاجیک استخدام شوند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت موضوع این مکتوب در گردهمایی عصر دیروز قماندانی اعلای قوای مسلح مطرح بحث شد. آقای آزاد گفت که رئیس جمهور در این اجلاس به وزیر داخله دستور داد تا در تحقیقات لوی سارنوالی در این مورد همکاری کند. در گرد همایی مذکور به وزیر داخله وظیفه سپرده شد تا چگونگی و حقایق موضوع مذکور را در یک نشست مطبوعاتی به مردم ارائه کند. همچنین رئیس جمهور به لوی سارنوالی وظیفه سپرد تا تحقیقات همه جانبه در این مورد انجام دهد و افزود که وزارت داخله باید در این مورد با لوی سارنوالی هر نوع همکاری کند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور غنی در این گردهمایی گفت به هیچ کس اجازه نمی دهد تا در میان اقوام افغانستان نفاق افغانی کند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور تأکید کرده است که با همه کسانی که به نفاق میان اقوام دامن می زنند برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت. وزارت داخله گفته است مکتوبی که از آدرس قماندانی نظم عامه نشر شده است غیر قانونی بوده و مدیر پیژند این قطعه ضد آشوب به سارنوالی معرفی شده است. منابع وزارت داخله همچنین گفتند که این مکتوب بد نوشته شده است، چون هدف اصلی این بود تا برای مراعات توازن قومی در قطعه ضد آشوب افراد اقوام پشتون، ازبک، هزاره و دیگران هم استخدام شوند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نیروهای خاص امنیت ملی افغانستان میگویند برای انجام هر گونه عملیات با تجهیزات و وسایل پیشرفته مجهزند. این نیروها میگویند توانایی این را دارند تا ارعاز به گروه‌های مسلح مخالف دولت را هدف قرار دهند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در یکی از این عملیات ها قدم به قدم نیروهای خاص را همراهی کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
ساعت نزدیک 10 شب است و یک جا با نیروهای خاص امنیت ملی به یکی از بخش های ولسوالی سرکنو در ولایت کنر می رویم. نیروهای امنیت ملی اطلاع به دست آوردند که یکی از قماندانان طالبان امشب در خانه است و برای بازداشت و یا کشتن او نیروهای خاص وارد یک عملیات می شوند. امنیت ملی مجهز با آله های دید شب و سلاح های سبک و سنگین به سوی سرکانو در حرکت می شود. حدود 1.5 ساعت سپری می شود تا اینکه نیروهای امنیت ملی به محل می رسند. وارد یک خانه مسکونی می شوند که گمان می رفت یک قماندان طالبان در آنجا حضور دارد، اما ظاهرا نیروهای خاص هدف مورد نظر را به دست نمی آورند. هنگام برگشت میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای خاص درگیری صورت می گیرد و طالبان عقب زده می شوند. دو تن از نیروهای خاص امنیت ملی به دلیل محرم بودن وظایفشان که نمیخواهند از آنان نام گرفته شود میگویند آنان با سلاح و وسایل پیشرفته مجهزند و توانایی اجرای هر گونه عملیات را دارند. عملیات های شبانه را که انجام میدهیم به خوبی و با پیروزی اجرا میکنیم. ما عملیات های روزانه را هم خوب اجرا میکنیم و با دقت بیشتر عملیات میکنیم. ما با سلاح‌های پیشرفته مجهز هستیم. سلاح و تجهیزات زیادی داریم. به مردم وعده می‌دهم که تا آخرین قطره خون خود از کشور و مردم دفاع خواهم کرد.
تعلیم و تربیت داری نگانم که برابریم. بنظم و دیسپلین نم برابریم.
نیروهای خاص امنیت ملی عملیات‌های روزانه و شبانه را از 3 سال به این سو به گونه مستقلانه انجام می‌دهند. در کنار این نیروها هزاران نیروی خاص اردو و پلیس ملی نیز در برخی میدان‌های جنگ حضور دارند. هدف قرار دادن گروه‌های مسلح مخالف دولت به خصوص طالبان و داعش بخشی از کار این نیروها را تشکیل می‌دهند. اخیراً دولت افغانستان گفته است تصمیم بر این است تا شمار نیروهای خاص در کشور افزایش یابد. اجرای عملیات‌های خاص در ولایت کنر در شرق افغانستان سبب شده تا به گفته مسئولان محلی بسیاری از حملات طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت عقب زده شوند. وحید الله کلیمزی ولی کنر به رادیو آزادی گفت
وضعیت امنیتی کنر بر شما چون دو روز زمین هستین بهتر معلوم شده باشه که فضل خداست مشکلات امنیتی داریم، ولی نسبتاً به سایر ولایت افغانستان امن گفته می شود.
یک منبع در امنیت ملی کنر که از افشای نامش خودداری کرد به شمار از خبرنگاران در شهر اسعدآباد مرکز این ولایت گفت نیروهای خاص امنیت ملی تا حال توانستند از سقوط چندین بخش ولسوالی های ناامن این ولایت جلوگیری کنند. به گفته منبع نیروهای خاص که در کنر حضور دارند تا حال در چندین عملیات بیرون از این ولایت شرکت کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، ولایت کنر.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
انجمن والیان سابق افغانستان از وضعیت امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کردند. شماره از اعضای این انجمن روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفتند تهدیدات امنیتی حتی در شهر کابل رو به افزایش است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید امنیت روز به روز خوبتر شده و برخی مناطق از دست رفته را دوباره نیروهای امنیتی تصرف کردند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
بانک مقام های امنیتی کشور از بهتر شدن وضعیت امنیتی سخن می زنند، اما انجمن والیان سابق می گوید که امنیت در سراسر افغانستان به ویژه در کابل بدتر شده است. عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن و والی پیشین کابل روز پنجشنبه در نشست اعضای انجمن والیان پیشین در کابل گفت که حکومت وحدت ملی در تامین امنیت کشور ناتوان بوده است.
در گوشه و اطراف و اکناف افغانستان حتی در شهر کابل امنیت نسبی هم وجود ندارد. راه‌های مواصلاتی از ولسوالی‌ها به قریه‌جات ها کذا به ولایات اکثرا مسدود است. هیچ کسی در این کشور احساس مسئولیت نمی‌کند.
شمار از اعضای دیگر این انجمن نیز گفتند که وضعیت در افغانستان شکننده بوده و مردم از این ناحیه به شدت نگران هستند. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز در اوایل هفته جاری گفت که جنگ در افغانستان شدت یافته است. این اداره با نشر گزارش گفته است که نام افغانستان از جمع کشورهای آسیب پذیر جنگ بیرون شده بود، اما حالا یک بار دیگر این کشور در فهرست کشورهای آسیب پذیر جنگ قرار گرفته است. در این گزارش گفته شده که از ماه جولای تا ماه سپتامبر سال جاری در افغانستان همه روزه 700 تا 80 رویداد جنگی رخ داده که در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است. وزارت دفاع افغانستان نیز پیش از این گفته بود که در بهار و تابستان سال جاری در مقایسه با سال گذشته تحرکات دشمن 13% افزایش داشته است، اما این وزارت همواره تأکید کرده که طالبان مسلح نتوانستند به هدفشان دست یابند. دولت وزیری سخنگوی وزارت حالا با اشاره به انتقادات رئیس انجمن والیان سابق میگوید که پلانهای شوم دشمن که میخواستند ولایات یا ولسوالیها را سقوط بدهند خونسا شده است. آقای وزیری در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
در تمام 34 ولایت کشور حاکمیت دولتی برقرار است، ولسوالی فعال است بدون نو ولسوالی. مگر نسبت به سال گذشته تحرکات دشمن امسال زیاد بود، مگر ای با این معنی نیستند که اونا کدام جای گرفته باشند، برعکس ما از اونا ساحات را گرفتیم تصفیه کردیم.
در این حال شمار از کارشناسان نظامی از جمله زلمه وردک میگوید که وضعیت امنیتی کشور بهبود یافته، زیرا به گفته وی حضور بیشتر نظامیان خارجی در میدانهای جنگ بر وضعیت در افغانستان تأثیر مثبت گذاشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
شبکه خبری غیر انتفاعی ژورنالیسم تحقیقی مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: ایالات متحده در حالی که جنگ هوایی در افغانستان را افزایش می‌دهد، در حال کاهش دادن شفافیت است. در آغاز این مطلب آمده است که امسال برای نخستین بار این شبکه قادر نشده است تا اطلاعات ماهانه را از سوی مأموریت حمایت قاطع ناتو تحت رهبری آمریکا در افغانستان در مورد حملات هوایی به دست بیاورد. در ادامه گفته شده است معلومات شریک ساخته ناشده که در برگیرنده ماه اکتبر است، آنها را در حال در تاریکی قرار داده که عملیات هوایی در افغانستان رو به افزایش است. نویسنده مطلب نوشته است: روند جمع‌آوری اطلاعات ماهانه را در باره حمله ها در سپتامبر 2016 آغاز کردند. شبکه خبری ژورنالیسم تحقیقی می نویسد امیدوار بودند که شریک ساختن منظم این اطلاعات نشان دهنده یک گام به سوی شفافیت بیشتر از سوی اردوی آمریکا باشد. در ادامه آمده است روشن نیست که چرا روند در میان گذاشتن معلومات درباره حمله های هوایی در افغانستان متوقف شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که تا ناوقت روز چهارشنبه 65 حمله هوایی مؤثر در هلمند راه اندازی شده است. و نشریه امریکایی ملتری نوشته است در محل یادبود از جنگ‌های نیروهای بحری امریکا، جنگ‌های افغانستان و عراق حک شده است. نشریه می نویسد که این کار در منطقه آرلینگتون ایالت ویرجینیا در حال صورت گرفته که این جنگ‌ها هنوز تمام نشده است. به نوشته نشریه، رسم طوری بوده است که پیش از حک شدن نامه‌های جنگ‌ها آنها باید پایان یابند. جنگ افغانستان در 2001 و جنگ عراق در 2003 آغاز شده بودند. در آرلینگتون هم نوشته شده است افغانستان 2001 و عراق 2003. نشریه به نقل از جنرال رابرت نیلر فرمانده نیروهای خاص آمریکایی نوشته است هیچ فرق نمی کند. روز این دو جنگ پایان خواهند یافت. نیلر افزوده است با پایان یافتن این جنگ ها در محل یادبود از جنگ ها به جای آغاز آن پایانش نوشته خواهد شد. حکاکی و نوسازی محل یادبود از جنگ‌های نیروهای بحری آمریکا با استفاده از 5.37 میلیون دلار پول کمک شده از سوی دیوید روبنستین، رئیس عامل اجرایی گروه کارلیلی صورت گرفته است. روبنستین که پدرش عضو نیروهای بحری بود گفته است امروز دو واژه یعنی افغانستان و عراق را در مراسم یادبود از نیروهای بحری اضافه می کنند. با باور او، آنچه مهم است و تمامی امریکایان بالایش افتخار می کنند، شجاعت و قربانی این نیروهاست.
بنگلادش روز پنجشنبه اعلان کرد در مورد برگشت مسلمانان روهینگیا با کشور برما یا میانمار به توافق رسیده است. این در حال است که فشارهای بین‌المللی بر میانمار در مورد بحران پناهجویان روهینگیا افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این مورد سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
داکا روز پنجشنبه اعلان کرد که بنگلادش و میانمار در مورد برگشت مسلمانان روهینگیا به میانمار با هم به توافق رسیدند. اونگ سان سوکی رهبر ملکی میانمار بعد از چندین ماه مناقشه و اختلاف نظر بالاخره روز پنجشنبه با محمود علی وزیر خارجه بنگلادش در پایتخت میانمار نای پی داو به توافق رسید. داکا گفت آنها به توافق رسیدند که برگشت پناهجویان به میانمار را که اکثریت مردم آن بودایی مذهبند در دو ماه آغاز می کنند. داکا افزود که یک گروه کاری در ظرف 3 هفته تشکیل خواهد شد تا روی ترتیبات برگشت با هم توافق کنند. وزیر خارجه بنگلادش به خبرنگاران در پایتخت میانمار گفت این یک گام اولی است، آنها روهینگیا را خواهند پذیرفت، اکنون ما باید کار خود را آغاز کنیم. بنگلادش که خود یک کشور نادار است و نفوس زیاد دارد، به خاطر پذیرفتن این پناهجویان مورد ستایش بین‌المللی قرار گرفت. ولی داکا برگشت و گذار پناهجویان قیودات وضع کرده گفته است که به آنها اجازه نمی‌دهد که در بنگلادش بمانند. ملل متحد می‌گوید در 3 ماه گذشته 620 هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش آمدند و اکنون در شرایط خیلی ناگوار در بزرگترین کمپ پناهجویان به سر می‌برند. این مسلمانان در نتیجه حملات سرکوبگرانه اردوی میانمار که واشنگتن آن را تصفیه قومی عنوان کرد به بنگلادش پناهنده شدند. در این حال میانمار در برابر انتقادهای بین‌المللی روزافزون از خود دفاع کرد. اونگ سان سوکی که زمان قهرمان حقوق بشر دانسته می شد و بعد از بحران پناهجویان روهینگیا سخت از و انتقاد شد، در اظهارات روز پنجشنبه خود این بحران را یک مسئله دو جانبه عنوان کرد. اعلامیه دفتر خانم سوکی گفت که کشورهای غربی و سازمان همکاری اسلامی این موضوع را با تصویب قطعنامه‌های شورای حقوق بشر ملل متحد و مجمع عمومی ملل متحد چون یک موضوع بین‌المللی ترسیم نمودند. اعلامیه افزود که موقف اصولی میانمار این است مسائلی که میان دو کشور همجوار بروز می‌کند باید به گونه دوستانه از طریق مذاکرات دو جانبه حل شود. اعلامیه دفتر رهبری ملکی میانمار گفت توافق روز پنجشنبه که میان این کشور و بنگلادش به میان آمد به نفع هر دو کشور است.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید سفر عبدالله به آمریکا و کانادا پر از دستاورد بوده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله جهانیان را قناعت داده است تا لانه های تروریستان در بیرون از افغانستان هدف قرار گیرد و نیروهای امنیتی افغان تجهیز شوند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که سفر آقای عبدالله به امریکا و کانادا کمک میکند که نیروهای امنیتی افغان مجهزتر شوند و در کنار آن در از بین بردن لانه‌های تروریستان اقدامات بیشتر صورت گیرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر قناعت جامعه جهانی در این زمینه فراهم شده است.
سفر به امریکا و کانادا پر دستاورد بود. موارد را که می‌خواستیم قناعت شریکان بین المللی خود را به دست آوردیم. به ویژه در زمینه از بین بردن لانه‌های تروریستان بیرون از خاک افغانستان. در مجموع این سفر در دراز مدت و کوتاه مدت کمک می‌کند که ما نه تنها به خاطر امنیت افغانستان کار کنیم، بلکه تجهیزات بیشتر را به نیروهای امنیتی افغان کسب کنیم و نتیجه اقدامات علیه لانه‌های تروریستان را به دست بیاوریم.
اقداماتی که هم نتیجه ترلاسی کن. این در حال است که عبدالله رئیس اجرایی حکومت هفته گذشته به امریکا و کانادا رفته بود و در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دستاوردها و برنامه‌های اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان و مبارزه قوای امنیتی افغان در برابر تروریسم و شورشیان مسلح یادآوری کرد. ریاست اجرایی میگوید که آقای عبدالله همچنان با مایک پنس معاون رئیس جمهور، جیمز ماتیس وزیر دفاع و مک مستر مشاور امنیت ملی امریکا در مورد روابط دو جانبه کابل واشنگتن، صلح و تجهیز کردن نیروهای امنیتی افغان دیدار و گفتگو کرده است. آقای فیصل گفت که رئیس اجرایی در نشست جهانی امنیتی هلفکس در کانادا در مورد بازی دوگانه پاکستان صحبت کرد و با وزیر دفاع کانادا و جنس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ملاقات‌های مفید داشته است. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه این گونه سفرها را مفید می‌خوانند و اما می‌گویند که جهان می‌داند که افغان‌ها به خاطر جامعه جهانی قربانی می‌دهند و به تعهداتشان پابند هستند. سالم احمد صالح، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، به رادیو آزادی گفت:
کل خواهی دلتا شتون داری، استخبارات فعال دی
و... جهان اینجا حضور دارند، استخبارات فعال است. جامعه جهانی قانع است که افغانها به خاطر جهان قربانی می دهد. آنها به تعهدات خیش پابند هستند که در قسمت تامین امنیت افغانستان کردند.
ریاست اجرایی می گوید که قرار است عبدالله در اول دسامبر سال روان میلادی به نشست سالانه سازمان همکاری های شانگهای که در شهر تفریحی سوچی روسیه برگزار می شود شرکت کند. اعضای بلسی جرگه می گویند که رئیس اجرایی باید در این سفرش حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم را به دست بیاورد.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد تا برای 500 خانم بی‌بضاعت در زون شمال شرق این کشور گرین هاوس یا خانه‌های گرم برای کشت سبزیجات را توزیع کند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
محمد غلام ملاخیل مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال شرق روز پنجشنبه حین توزیع این گرین هاوس ها در بغلان در مورد اهمیت آن به رادیو آزادی گفت:
سبزی یکی از منابع خوبی تغذیه است و ایر ما برش انتخاب کردیم. اینا میتونه در پالوی ازی که تغذیه درستی فامیل خود بکنه و اینا را یک مقدار اضافی تولید خود در بازارهای محل به فروش برسانند.
وی در مورد این برنامه معلومات بیشتری داد و افزود:
در زون شمال شرق 500 گرین هاوس را پلان داریم توزیع کنیم که یک مقدار از این توزیع شده، دیگه ایش در حال توزیع هستند. این گرین هاوس هایی که 10 طولش است، 4 عرضش است و تقریبا 40 متر مربع زمینه در محیط داخلی اویلیشان در اختیار از این برنامه قرار داده و اینا گرین هاوس برش توزیع میشه، شامل از این تخم نجات از این است، وسایل مربوط به گرین هاوس است، یه همه به شکل رایگان ما را توزیع میکنیم.
این خانم از ولایت بغلان است و یکی از همین هایی که صاحب گرین هاوس شده است. او میگوید قبلا هم گرین هاوس به شکل بومی داشته و میداند که اگر کسی از آن استفاده درست نماید چقدر به اقتصاد خانواده اش کمک می نماید.
اسم راضی است، از ولسوال خنجان است. خانمایی که اکثر اقتصادشان خراب است و نمیتونن دسترسی به ترکاری و بعضی موادی که ضرورت است برشان و برشان پیدا شد و ما زیر زی ترکاری کشت میکنیم به خاطر از اینکه ما هم بتونیم از زمین ترکاری ما استفاده کنیم روزمره به غذای خودمون و هم میتونیم باقی زی که اضافه میباشه و بازار روان کنیم و اقتصاد خانواده ما بسیار کمک کرده.
و معلا دختر دیگری از ولایت بغلان که از این برنامه مستفید شده است با ابراز خوشبینی در مورد آن میگوید:
در قریجاد زیادتر مفید است، به خاطری که در فصل زمستان که از ترکاری در اونجا کم میباشه، چون بازارش دور است، میتونیم که زید ترکاری در خانه و همچنان نمیتونیم که در بازار هم عرضه بتونیم.
این بانوان میگویند بیشتر خشونت ها با زنان در بغلان ناشی از فقر است و اگر دولت با اجرای چنین برنامه های زنان را یاری رساند، میزان فقر و خشونت کم و رفاه و آسایش جایگزین آن می شود.
چی گرین هاوس باشد، چی وسایل کارش باشد، چی ماشین خیاطیش باشد، چی فارم مقداریش باشد، هر چیزی که باشد برای من پروژه اینه چلپی برای ما بتا ما در سر از کار کنیم، ما خود تقویه کنیم، جامعه ما تقویه کنیم، محیط ما تقویه کنیم، دمو ساحه، دمو محیط، دمو قریه سهولت زیادتر میشه، مردم احتیاجشان رفع میشه و کمک بیشتر به مردم
دمی هر سال کمک کنه دیگه، تخمای صحیح بیارن، تخمای اصلاح شده دیگه بریم خانم ها کارهایی باشه که مصروف باشن.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال شرق یعنی ولایت کندوز، تخار، بغلان و بدخشان بیش از 5000 خانم را زیر پوشش چنین برنامه های دارد و با گذشت هر سال هم به تعداد آنان افزوده می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات ولایت غزنی میگویند تعداد از شورشیان طالب در حمله شب گذشته بر پوسته های امنیتی شهر غزنی با انفجار ماین خودشان کشته و زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند حمله انتحاری دیروز تظاهر کنندگان را هدف قرار داد که برای حمایت از یک قمندان برکنار شده پلیس محلی گرد هم آمده بودند. در نتیجه انفجار دیروز در نزدیک پایگاه هوایی بگرام 3 عسکر گرجستانی زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند که در نظر دارند مراکز و پوسته های امنیتی جدید را در ولسوالی اچین ایجاد کنند. آذربایجان برای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از ساکر بیشتر میفرستد. در حال حاضر 94 عسکر این کشور در افغانستان مستقرند. تهران برای محاکمه جدید نازنین زاغری تاریخ تعیین کرد. ایران میگوید به وزن برداران زن این کشور اجازه رقابت در مسابقات بین المللی داده خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا امروز با رهبران 6 کشور عضو شراکت شرقی در بروکسل ملاقات میکنند. ویجی کاشکا، یک فعال سیاسی سرشناس تاتارهای کریمیا، دیروز درگذشت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سنگ تهداب بند آبگردان دهندره دیروز توسط وزیر انرژی و آب، شماری از وکلای پارلمان، مقامات محلی و جمع کثیری از بزرگان ولایت فاریاب گذاشته شد. انجینیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، در رابطه با خصوصیات بند آبگردان دهندره گفت این بند به هزینه 37 میلیون دلار آمریکایی که از طریق بودجه دولت در جریان مدت 5 سال اعمار خواهد شد. رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی، از شهر میمنه گزارش می‌دهد.
سنگ تهداب بند آبگردان دهندره در مربوطات ولسوالی پشتنکوت ولایت فاریاب طی مراسمی توسط وزیر انرژی و آب و مقامات دولتی این ولایت گذاشته شد. انجینیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، در مراسم تهداب گذاری بند آبگردان دهندره اظهار داشت که بند یاد شده در فاریاب با ارتفاع بیش از 65 متر با مبلغ 37 میلیون دلار آمریکایی اعمار می‌گردد. آقای عثمانی افزود بند آبگردان دهندره در فاریاب یکی از بندهای بزرگ افغانستان به شمار رفته و ذخیره 20 میلیون متر مکعب آب را دارا می‌باشد و با اعمار این بند آب نزدیک به 3500 هکتار زمین زراعتی آبیاری شده و همچنان این بند ظرفیت تولید 150 کیلووات برق را نیز دارا می باشد. انجینر علی احمد عثمانی در ادامه سخنانش گفت:
پنج بند به می سمت شمال
افغانستان به ولایت های فاریاب، بلخ، سرپل و سمنگان در پلان بود که از جمله تنها ما تونستیم این بند شروع کنیم. این بندها معمولا به هر جا که شروع میشه مایه خیر و برکت مردم و مورد توجه و حمایت مردم قرار میگیره.
وزیر انرژی و آب همچنان اظهار داشت آن مقدار زمین ها و ملکیت های باشندگان محل که با اعمار این بند زیر آب می رود پس از استملاک قیمت آن از سوی دولت پرداخته خواهد شد.
در هر جام به شکل طبیعی یک تعداد از خانه ها زیر آب میره، مقداری از زمین ها زیر آب میره. دولت افغانستان، حکومت افغانستان قانونی داره که با توجه به او قانونی زمین ها استملاک میشه و حق مردم تامین میشه. ولی این بند با این حجم بزرگ جایی که برای شما کار ایجاد میکنه، توسعه ایجاد میکنه، رونق میآیه.
در این حال عبدالمقیم راسخ معاون و سرپرست مقام ولایت که در حضور وزیر انرژی و آب سخن می گفت اظهار داشت که
بدبختانه کمبود آب زراعتی و آب آشامیدنی باعث افزایش فقر و بیکاری، مهاجرت‌ها از روستاها و شهرها و می ترتیب فرار نیروی بشری از سکتور زراعت به خارج کشور و خارج از ولایت، رو آوردن بعضی اهل کسبی ما که در بخش زراعت و مالداری اینا اشتغال دارند، نسبت نبود کار، نسبت نبود آب و نسبت خوش‌سالی های پیهم که در ولایت ما بود، اینا حتا به مواد مخدر آوردن و بعضا به صفوف مخالفین پیوستن.
همچنان آقای راسخ اضافه کرد
طوری که آمار میرسونه بند دندره و چارتوت که در پایانتر از بند سراوس قرار داره، این ساحه تقریبا 3400 هکتار زمینه در صورتی که بند اعمار شو بخیر تحت آبیاری قرار میته. یعنی از دندره یک ساحه ولسوالی پشتونکوت نو نوی شهر میمنه شمال میدان هوایی که ما به نام کارسقلا یا ناموسا میگیم تا این ساحه است تماما تحت آب خواهد شد.
وکلای پارلمان، مقام‌های محلی و سایر بزرگان فاریاب همچنان پیشنهاد اعمار یک بند آب در منطقه خشتپل ولسوالی پشتونکوت نمودند که به گفته آنها با اعمار بند آب در خشتپل حدود 8 ولسوالی فاریاب از مشکل نبود آب زراعتی نجات خواهند یافت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. وزارت صحت عامه کشور از معرفی و تطبیق شدن دو نوع واکسن جدید در 4 سال آینده در کشور خبر می‌دهد که با همکاری اداره یونیسف و اتحادیه شرکای واکسن عملی خواهد گردید. این دو نوع واکسن جدید به نام‌های روتا وایروس و نیمونا واکسن می‌باشد. تحقیقات در افغانستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میر زیر سن 5 سال از اثر احصالات و سینه و بغل می‌باشد که وزارت صحت عامه می‌خواهد با معرفی این دو واکسن کاهش قابل ملاحظه ای را در مرگ و میر اطفال به میان آرد. در برنامه این هفته با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در بخش واکسن وزارت صحت عامه، در رابطه با واکسن روتا صحبت می کنیم. با ما باشید. خوش آمدیم.
تشکر از شما.
در قدم اول راجع به واکسن کم معلومات بتین.
بله، واکسن یک میکروب زنده ضعیف شده و یا کشته شده است که توانمندی و قابلیت تولید مرض نداشته، بلکه وجود انسان همراه این میکروبا که زنده ضعیف شده یا کشته شده است آشنا میشه و دوباره اگر این میکروبا داخل عضویت یا داخل بدن انسان میشه، اونا برشان آمادگی میگیره و این آمادگی ها را ما به نام انتیبادی یاد میکنیم که او انتیبادی باز به تعقیبش میتونه که این میکروبا را که دوباره در وجود انسان داخل میشه یا انسان کتشان مواجه میشه او را از بین ببره و اونا را دفع بکنه و در مقابل عذیب از یک معافیت دائمی یا موقتی را پیدا بکنه.
وزارت صحت عامه کدام واکسین را به معرفی گرفتن میشه که در رابطه به این واکسین بر ما کم معلومات بتین که واکسین نامش چی است و بر کدام امراض میباشه؟
بله، این واکسین به نام واکسین روتا یاد میشه که این ویروس مدور است. از این خاطر این واکسین به نام واکسین روتا یاد کده که فعلا ما هم به نام امی واکسین روتا در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل میکنیم که ایتور ما توقع داریم امو تدابیری که بخاطر معرفی واکسین تا هنوز صورت گرفته، توقع مایی است که در شروع سال 2018 یعنی در ماه جنوری سال 2018 ما ایتور در پلان داریم که این واکسین روتا را ما در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل کنیم. این واکسین به خاطر مو واقعاتی که ناشی از میکروب روتا به وجود می آید که زیادتر اینا باعث اسهالات برای اطفال میشه. ما به خاطر وقایع از این مرض کشنده این واکسین در پروگرام معافیت کتلوی افغانستان شامل میکنیم. شما میدانین که اسهالات یکی از عوامل عمده مرگ و میر نزد اطفال است که با تاسوس اسهال طفل میتونه که اونا را رهسپار مرگ کنه و امو اسهالات که از باعث میکروب ویروس روتا با وجود میاد این بسیار زیاد خطرناک است و تقریبا 40% امو اطفال که مصاب به این ویروس روتا هستند اونا محکوم به بستری شدن میکنه و اونا را رهسپار بستر میسازه که یک ارقام بسیار بلند است و بازداینده میتونه که امو زمانی که طفل مصاب اسهال شد طبعا عمومیات وجودشان ضایع میشه و این اسهال هم مترافق با استفراغ میباشه که از دهان و دامن میتونه که مایات زیاد از وجود انسان یا از وجود طفل خارج شوه و او طفل با کمبودی مایات دوچار میسازه. بعد از او که امو طفل با کمبودی آب مبتلا شد تناسبی که خاطر مایات و الکترولایت بدن موجود است او را برهم بخوره و باز داینده میتونه که طفل راه سپار مرگ بسازه.
در رابطه به ترکیبات واکسین بر ما بگوین که از کدام مواد ساخته شده؟
خود امی ویروس در لابراتوارا و در فابریکات که این واکسین از پیش شانجور شده او را زنده ضعیف ساخته و از خود امو میکروب جور شده این واکسین که او را زنده ضعیف کرده، اونا یعنی توانمندی مرض نداره و وجود انسان یا طفل کتشان آشنا میشه و در آینده اگه این میکروب داخل بدن یا داخل عضویت طفل میشه او را با آسانی میتونه که از بین ببره.
در رابطه به فواید شام گفتین که جلوگیری از اسهالات است و وقایه میکنه این امراض، در رابطه به اضرار این واکسین برای ما بگوین.
بله، ما این واکسین بسیار یک واکسین مسئول است در مانند دیگه واکسینا که ما در پروگرام معافیت کتلوی داریم. این واکسین هم یک واکسین بسیار مؤثر و مفید و حتی بی‌ضرر است. طبعا او تو اضرار هسته که در این واکسین هم است ولی بسیار کم است. یک ضررش هم همی است که خود واکسین به خاطر نجات از اسهالات است. این واکسین در واقعیت بسیار کم میتونه که یک اسهال خفیف به وجود بیارد نزد طفل و حتی یگان وقت میشه که باعث یک استفراغ هم در طفل پیدا کنه. در واقعیت کمشان خدا کنه که خانواده ای را قدر جدی نبگیره، او قدر زیاد شاید جدی هم نباشه.
این واکسین جدید که معرفی میشه در سال 2018 بین کدام سنین تطبیق میشه؟
برای اطفال که سنشان زیر یک سال است دو مرتبه این واکسین تطبیق میشه که یکی هم در 14 هفتگی دومیش هم یک ماه بعد برشان تطبیق میشه زمانی که طفل به 20 ماهگی رفت دوز دوم واکسینشان برشان تطبیق میشه. تقاضای ما از تمام والدین دی است که اطفال زیر یک سالشان را به خاطر این واکسین و دیگه واکسینا به نزدیکترین مراکز صحی ببره تا فعال واکسین شوه و از این امراض کشنده و مالول کننده نجات پیدا کنه.
در اخیر برنامه قرار داریم، میخوایم پیامتان بشنم.
پیام ما برای تمام والدین و خانواده ای است که ای واکسین روتا و دیگه واکسینایی که در پروگرام معافیت کتلوی افغانستان شامل شده، تمامشان بسیار زیاد مؤثر، مفید و بی ضرر است و در درب خانهشان انشالله این واکسینا می آید و یکان وقت حتی در کلینیکا هم خانواده می تانه که این واکسینا را با اطفالشان تطبیق کنه. تقاضای ما ای است که فرصت والدین در نظر بگیره و برای اطفالشان واکسینایشان به موقت و زمانشان تطبیق کنه تا جلوی ای امراض خانمانسوز گرفته شوه و طفل سالم به جامعه تقدیم کنه.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، به برنامه خوش آمدید. آیا در محافل عروسی هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی.
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به این حالت که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟ و آیا از سرویس غذای ناوق در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوق میشه، مرد که تادم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل ها شماره از مردم را بخصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجودی که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون به باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته می گوید هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدید می شود.
حتی بعضا واقع می شود که آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید به اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانع از این می شود. خوب جوان ها برشان شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستن که سنشان بیشتر رسک و یا مشکلات مریضی می داشته باشند، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را ببار می ره که در ختم محفل که وقتی آدم از سالون بیرون می شه یک احساس آرامش کند که در ات یک مکانی بودم که گوش ها و همو کل ذهن و روان از او ناراحت بوده.
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که خانه هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر، استاد پوهنتون کابل، در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم خانه شان در تیمنی را پهلوی یکی از هتل هاست، او خانه خود را به فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه‌ای زندگی کرانشینی دارم. او میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم. روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل، دو محفل در هتل می باشم و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشن تا یک بجه و دو بجه شب سر و صداهای بسیار بلند لود اسپیکر چنان اذیت میکنن این خانواده های را که تا یک بجه دو بجه من رو وقت های نزدیک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتانستم، نه من نه فامیلا و خانواده ها، علت سینمی سر صداهای بلند از موسیقی بود. خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محافل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشان را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوانتون و مکتب باز می مانند. و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بیخواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطری اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز او اذیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره؟ اگر نره ساعت های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کرده نتانه، یا استاد باشه صبح درست درس داده نتانه، یا موظف خدمات عامه باشه درست خدمت ارائه کرده نتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم میداره که مردم از کارهای فردا عقب میزنه.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محافل با مشکلات زیادی مواجه میشوند، اما با آن هم صاحب محافل میخواند که همه مهمانان تا اخیر محفل با نان باشند.
به خاطر از اینکه مهمانان تا اخیر داشته باشند، مجبورند که اینا نان برنامه را طبق سرویس بکنند که در آخرین دست مثلا 11 یا 11 و نیم بجه شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در اون زمان اینا نان سرویس میکنند. چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست، او وقت شو کسایی که موتر ندارن برای اونها بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله که میشه خود خورتا خونه ها برسونن. با هزار تشویش و دلهوره که چه رقم خواهد شد، چه رقم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد:
اگر از خاطر دوستا نباشه آدم هیچ عروسی نمیره، باز عروسی های بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب ناوخ میشه، مرد که آدم نباشه چیز نباشه، این هم یک مشکلات است. ما پس که از عروسی برای در تاکسی بشینید خو هر قیمتی که باشه مجبور است یورو بگیری، بعد از او باز در دل خطر است که سلام نذاشته باشه چیز نباشه، همین عروست باشه یا دخترت باشه یک سر گوش زیورات باشه، مجبور است یورو پت کنی ورداری که باش که در خدای ناخواسته کدام گم نشه. اهمیت نیست افغانستانی، اگر اهمیت باشه مردم ها سابقه بوش و تا صبح میگشت سر لچ پای لچ، اما کس طرف کس سعی نمیکرد. من حالا که میبینم میمه جمع عروسی رفتن لازم نیست، ایره باید از دولت این چیزا رو توجه کنه. اگر بگی میگه پولش شخصیم از به دولت غرض نیست، خود تو شخصی داری کس دیگه خوند.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شهرولی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شهرولی کابل در این مورد توضیحاتی دارد:
یک بار ما با تمام هتل دارا با نماینده‌های هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می بر از اونا بگین امیولیم هزمی لاسپیکر را یک ذره پایین باشه، به خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، چون پرده اول باشه که این خواندن باشه، فرمایش می تن با او مگه پخش باشه، اونا قبول ندارن، باید هم که به میه هاجیش بالا باشه که اینا بتونن رقص کنن. خواسته یعنی محفل دارا که شما نان نا وقت بتین که مردم اگه وقت نان بتین مردم می برای و محفل ما میمونه. ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل عروسی است و در آخرش هم تخت جمعی است، باید مردم ششته باشه. از او خاطر میگم ما نان نا وقت میتیم. او تل دارا هیت نما مشکل در این قسمت ندارم. بازم ما حال یک مکتوب تکیدن برشان زبان میکنیم که در قسمت شما توجه داشته باشید، با همو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگین که از طرف مقام شهر ولی آمده.
به همین ترتیب خانم صحرا باشنده شهرنو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندیان که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم همو عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراد بکنه با اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراد نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگه هم فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که مو مراسمی را که مثلا مهمانانی که میایند داخل یک هتل با مو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفته را داره اگر اینا کوتاه شوه مراسم بسیار مختصر هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه. تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیتونه.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، برای که هم از این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین براین و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت شان خلق تنگ نباشن و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلمزا و مشکل ساز نباشه. قواعد را اگر دولت جور میکنه باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهم باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طوری تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه حالت که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیل برای نباشه که بگیم که ولا بسیار محفل خوب بود، موزیک نیرقم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت و زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص در نبود ساید در فاصله های دور از جمله معضلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی‌داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید به آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
بیمارها آه من افتادم آه من
افتادم افتاده چون بیمارها بیمارها. از یک سکوت از یک سکوت خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت. ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم افتاده چون بیمارها بیمارها. داستان کنیا تقلید ها تکرار ها تکرار ها. وای من بیهودم بیهوده در کار ها در کار.